چهل دو صفر دو دو یک یک دو چهار پنج صفر یک.
هکنون هم نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی. ما پیش از آن تکرار کوتاه داریم به خبرهای افغانستان و جهان. جسد یک مرد بازداشت شده افغان در کراچی پاکستان به افغانستان منتقل شده است. این مرد با شمار دیگر از پناهجویان افغان یک ماه پیش در شهر کراچی بازداشت شده بود و در توقیف جان باخت، اما علت مرگ او روشن نیست. منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در این مورد به رادیو سعودی گفت که پسر این مرد هم در کراچی زندانی است و اجازه انتقال جسد پدرش به او داده نشده است. مقام های طالبان می گویند که روزانه 80 تا 100 پرواز بین المللی از حریم هوایی افغانستان رفت آمد می کنند. روزنامه بریتانیای ایندیپندنت به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که آنها از هر پرواز خارجی از حریم هوایی افغانستان $700 می گیرند. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان این روزنامه گفته است که بیشتر پروازها از اروپا و آسیا از مسیر افغانستان می گذرند و انتظار دارند که در 6 ماه آینده روزانه بیش از 300 پرواز از این مسیر بگذرد. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. رسانه های پاکستانی به نقل از بلاول بوتو زرداری گزارش دادند که او این را روز جمعه در یک نشست هنگام ارزیابی پالیسی های خارجی 6 ماهه حکومتش ابراز کرد. با آنکه دفتر طالبان در خطر برای به رسمیت شناختن حکومتشان تلاش می کنند، اما تا اکنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. یک دیپلمات قطری میگوید که کشورش با صلح، رفاه و ثبات افغانستان متحد است، اما وضعیت بشری، بحران اقتصادی این کشور نگرانی دارد. شیخ جسیم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان گفته که کشورش با افغانستان برای مبارزه با چالش‌های بشری، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری همکاری خواهد کرد. السانی از حکومت طالبان خواسته تا نیت نیکشان را برای تطبیق توافق دوحه نشان دهند. صدر اعظم اوکراین میگوید در نتیجه حملات روسیه 50% از سکتور انرژی کشورش از کار افتاده است. دنیس شمیهل روز جمعه همچنان گفت تنها تا 15 ماه نوامبر بیش از 100 حمله راکتی بر شهرها و تاسیسات انرژی اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته. مقام های اوکراینی میگوید که در حملات بر کیف، خارکیف، ژیتومیر، لفیف و سایر شهرها حداقل 10 میلیون تن از مردم از برق بی بهره شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید و حال هم برنامه ساعت درسی آماده نشر است. در ادامه با رادیو سعودی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف 7 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد: مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت. از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلایل، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دودیردک یا یتیمتاغ، خواجه برهان و جرقدون موجود هست که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر گردیده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانهای قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک آیت برای رفع مشکلات مردم می باشد. کشیش از سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو میکرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارند. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روینکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روینکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه مگه رفع میکرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. طبیعی‌ترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام طیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمان زیاد گرفت و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که تیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، رای هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان تیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کانکریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردم. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های وسیع محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشان می دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه‌های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین براعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بهیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بهیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ گسترده باشد. در بین براعظم آمریکای شمالی و براعظم آسیا بهیره دیگری به نام برینگ مساحت 22,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج های قاره آمریکا چه می دانید؟ خلیج های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارای باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی دارای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشد. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکی پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوا یا کل معروفی باشد که بزرگترین بندر گوا یا کل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تامین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می‌پردازیم. در این بخش می‌خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می‌شود دارای چه ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلند مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی است تا از استرالیا. من ایرم که شما میبینین به اینجا مرکزی آمی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. برنامه جغرافی بشری افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودند و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثر نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنند. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنند و بیشتر دارند. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی اوایل سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی میباشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار میگیرند. تقریبا 50% نفوذ دارند در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است، مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب میاد. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیر اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیاد از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشی استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشینالات و وسایل ترانسپورتی کامپیوتر و وسایل مخابراتی سامانالات دفاتر تیل خاک و محصولات پتروولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم میباشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفتهای بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد به پرسش‌های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
I'm not afraid.